البته شدنی است، البته قابل درکه. هندوستان پتانسیل های بسیار زیادی داره، همچنان که در گذشته تونسته بود با یک کمی فاصله با پای چین حرکت بکنه، این بار هم خواهد تونست این کار را انجام بده. یکی از پیامدهای احتمالی موفقیت این حزب در انتخابات هندوستان این هست که باید همه اونایی که امید داشتن که دولت هند بتونه سیاست جلوگیری از زاد و ولد رو ادامه بده، همه امیدها از بین خواهد رفت و این به این ترتیب خیلی راحت میتونیم انتظار داشته باشیم که در چند سال نزدیک ما، شاید 7-8 سال بعد، پرجمعیت ترین کشور جهان هندوستان باشه و چین مقام دوم رو در جهان داشته باشه. در هندوستان زمینه توسعه بسیار زیاده و نیاز به توسعه وحشتناک بالاست. کشوریست که در گذشته در صحبت‌ها من اشاره کردم که تعداد تلفن‌های همراه 2.5 برابر توالت‌هایی است که مردم استفاده می‌کنن. این یک فاجعه است. یعنی در کشوری که به طور اوریج اگر حساب بکنین، بیش از 30% مردم هندوستان از فاضلاب بهداشتی بهره‌مند نیستند. این اگر با ایران بخوایم مقایسه بکنیم، ایران استفاده از فاضلاب بهداشتیش 99.5% و دسترسی به آب مشروب، آب آشامیدنی بهداشتی در ایران 98%، یعنی با احتساب روستاها و شهرها. ولی در هندوستان وضعیت رقتباری وجود داره. الان به نظر میرسه که یک اتفاق نوینی در اقتصاد جهان روی داده. سال گذشته یا چند ماه پیش هندوستان اقتصادش از ژاپن جلوتر رفت. این در حالی بود که با 4.6% رشد حرکت میکرد. حالا اگر این رشد رو بتونن در سالهای آینده به بالاتر ببرن، به نرخ 6-7-8% برسن، فاصله هندوستان از لحاظ تولید ناخالص داخلی با ژاپن و بقیه کشورها با اتحادیه اروپا بسیار زیاد خواهد شد. مجله اکونومیست لندن پیش بینی کرده بود که در سال 2016 اقتصاد چین از آمریکا جلو خواهد زد. ولی اخیراً مجله تایم، مجله فاینانشال تایمز لندن، روزنشریه فاینانشال تایمز لندن و چند نشریه معتبر غربی اعلام کردن که تا پایان همین امسال 2014 چین اقتصادش از اقتصاد آمریکا بزرگتر خواهد بود. این رو به این دلیل اشاره میکنم که با درک این مسئله میتونیم نگرانی های آمریکا رو برای هژمونیسمش در جهان درک بکنیم، بفهمیم که بسیار ریشه بسیاری از این اقدامات رو بتونیم بفهمیم و بدونیم چرا این اتفاقات روی میده.
بله.
به هر حال در هندوستان این اتفاق افتاده. با اما و اگرهایی ما روبرو هستیم، البته با توجه به کمبود شناخت از این شخصی که به نخست وزیری رسیده، معلوم نیست که آیا گرایشش به سوی شرق گرایانه خواهد بود یا اینکه به سوی غرب نگاه بیشتری خواهد کرد. و این نکته بسیار پر اهمیتی است که در بحث‌های گذشته من به این مسئله اشاره کردم که اگر شرق به خودآگاهی لازم برسه، میتونه برای همیشه از طلسم اربابان غربی نجات پیدا بکنه. شرق وقتی خوب نگاه بکنیم، تمام لوازم مورد نیاز رو، تمام پتانسیل ها رو برای اینکه یک تمدن درخشان انسانی تری رو در دایره دست کم محدوده خودش بسازه و جهان رو به سوی دنیای انسانی تری حرکت بکنه، همه رو داره. کوچکترین کمبودی نداره. این حرف من معنیش نیست که باید شرق در مرزهاش رو به روی تکنولوژی ببنده، مرزهاش رو به روی علوم ببنده. ما در جهان به شکل دهکده جهانی زندگی میکنیم و ضمناً این واقعیت رو هم میدونیم که وقتی در غرب این پیشرفت‌های شگرف علمی و تکنولوژیک انجام میگیره، بستن اینها فقط و فقط به یه گروه خاص چشمابی موبور کار بسیار عبث و غیر علمی است. یادمون هست که وقتی بیل کلینتون به هندوستان رفته بود، در همونجا در بازدید از به اصطلاح سیلیکون ولی هندوستان جمله معروفی گفت که اگر هندی ها نبودن ما پنتیوم نداشتیم و هایتک ما به این شکل پیشرفته نبود. نه فقط در داخل هند، بلکه اونها هستن الان، هندی ها، چینی ها، شرقی های بسیار زیادی هستن که در اقتصاد و صنعت و دانش و تکنولوژی در آمریکا و در دیگر کشورهای جهان مرکز یا عامل بزرگ تحولات در این زمینه هستند. نقش بسیار بسزایی رو دارن بازی میکنن. در نتیجه در رابطه با تکنولوژی و علوم ما با واقعیتی به نام خانواده جهانی روبرو هستیم. شرق میتونه با در اختیار داشتن این امکانات میتونه راه تازه‌ای رو پیش پای جهانیان بذاره. آفریقای گرسنه، آفریقایی که به سرعت در جمعیتش زیاد میشه، تنها بخشی از جهانه که البته بجز هندوستان تنها بخشی است که هنوز نتونسته رشد جمعیتش رو کنترل بکنه و ضمن داشتن استعدادهای بسیار زیاد و ذخیره‌های زیرزمینی و روی زمینی، با همه اینها هنوز از فقر رو عدم بهداشت، عدم پیشرفت رنج بسیار میبره. این کشورهای شرقی میتونن دنیای انسانی تر و مرفه تری رو پیشکش اینجور کشورها بکنن. در حال هندوستان این پتانسیل رو داره. اگر این اقتصادی که اشاره کردم، این انتخاب جدید که انتظار میره که اولین اثرش تکون دادن همون نرخ رشد باشه و دست زدن به جاهای خالی در اقتصاد هند باشه و جاهای مخفول رو بشناسه و غیر فعال ها رو فعال بکنه، این باعث وارد شدن نیروی عظیمی از تولید در اقتصاد جهان خواهد شد که اگر این اتفاق بیفته، که اگر فقط همین دو کشور هند و چین بتونن با همون نرخ رشدی که اشاره کردم حرکت بکنن، در کمترین زمان اقتصاد جهان مرکزیتش رو از غرب به شرق منتقل خواهد کرد. در همین روزهای کنفرانس سیکا در شانگهای قرار بود تشکیل بشه. در این سیکا مخفف کلماتی است که معنیش این است که کنفرانس برای تعامل فیما بین و اقدامات اعتماد سازی در آسیا است. خیلی اسم قشنگی. البته در سال 92 رئیس جمهور دیکتاتور قزاقستان این پیشنهاد رو داده بود و ول شده بود، تا اینکه بعد از 11 سپتامبر این دوباره مطرح شد، تا اینکه فعالتر شدن و حالا چهارمین دور این کنفرانس در شانگهای تشکیل میشه که کشورهای بسیار زیادی در اون جزء هستند. تمام کشورهای آسیای مرکزی و ایران، فلسطین، اردن، امارات عربی، عراق، بحرین، مصر و طرف دیگه ترکیه، افغانستان، در قفقاز آذربایجان، هند و پاکستان و کره جنوبی، مغولستان، ویتنام، کامبوج، تایلند، همه اینها عضو این کنفرانس هستند. اگر واقعا به همین اسمی که روش گذاشتن عمل بشه، این پیشبینی آرزومندانهی که من دارم، شاید یک روز ببینیم که جامعه عمل به خودش پوشیده. خب این اتفاق بسیار مهمی بود. این بسیاری از معادلات رو به هم میزنه. اقتصاد تقریبا راکد بی سر صدای هند حالا داره میره شکل خیلی پرتلاشی به خودش بگیره که در این صورت اثراتش رو در سطح جهان خواهیم دید.
بله.
در همین موقع از اینجا من رد میشم، باز میرسم به چین، باز اشاره خواهم کرد. مسئله‌ای که در این چند ماه اخیر مطرح بود و در هفته‌های گذشته به اوجش رسید، مسئله نیجریه بود. مسئله در اونجا سازمان بوکو حرام 270-80 تا دختر محصل رو از مدرسه‌شون دزدید که 20-30 نفر از اونها فرار کردن برگشتن و امروز در حدود گویا 227 نفر از اون بچه‌ها رو در اسارت داره و بعد از یک مدت بسیار نگران کننده‌ای که در درجه اول برای خانواده‌های اون دخترها و بعد برای همه انسان‌ها به وجود اومده بود، فیلمی رو پخش کردن که نشون میداد که این دخترها که هم مسلمان توشون هست هم مسیحی، اونها رو همه رو روسری سرشون کردن و مسیحی‌ها رو وادار کردن که شهادتینشون رو بگن و جلوی دوربین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگن. خب در خبرها روزی شاید چند بار ما اون ادا و حرکات اون هیولایی که به نام ابوبکر شاکوا رهبر بوکو حرام هست رو میدیدیم که دستشو تکون میده و فریاد میزنه که آموزش غربی حرامه. خب در این رابطه میخوام یه اشاره‌ای بکنم که اولا بوکو حرام اصولا یعنی چی، چطور بله. به وجود اومده و بعد هم یه نگاهی من به نیجریه میکنم.
بله.
کلمه بوکو حرام در زبان محلی همین معنی رو میده که اشاره کردم، یعنی آموزش غربی حرامه. این حزب در سال 2002 تشکیل شده. این خیلی پرمعنیه که این حزب بوکو حرام در سال 2002 تشکیل شده. اسم اصلی این بوکو حرام جماع عربیش این هست که جماعت اهل سنت دعوت و جهاد. یه آدمی مثل به نام محمد یوسف در شمال کامرون و نیجر تأسیس شد و بعد هم در نیجریه پیروانی پیدا کرد. چند سال اول رو به شکل تقریبا مسالمت‌آمیز حرکت میکرد، گرچه دنبال قدرت بود ولی در این حال کمتر اتفاقات تروریستی از آنها گزارش میشد.
بله.
انگوش گذاشتم روی 2012. نیامدهای اشغال افغانستان، حمله به افغانستان در جهان اسلام به شدت زیاد بود. یکی از اون پیامدهای درناک تأسیس همین بوکو حرامه. حالا ما الشباب رو داریم، بوکو حرام رو داریم، النصره رو داریم، القاعده رو داریم، ده ها گروه دیگه در کشورهای شمال آفریقا و مرکز آفریقا در خاورمیانه مشغول هستن و هر وقت هم دستشون برسه در کشورهای غربی هم فعالیت میکنن. خب وقتی که ما نگاه میکنیم خیلی سخت نیست که درک بکنیم چرا این اتفاق میفته. من بله در وقتی که گزارش تصویری دزدیدن دخترها رو میبینم، مخصوصا این رئیس رهبر این گروه رو و با اون اظهاراتش رو میبینم، همه وجودم پر از نفرت میشه و درد میشه، متاسف میشم، چرا باید یک همچین اتفاق بیفته. اما اگر یه خورده فراتر از همین بنگاه‌های سخن پراکنی حرکت بکنیم، میتونیم بپرسیم چرا این اتفاقات اصولا میفته. 50 سال پیش آیا چنین اتفاقاتی میافتاد؟ چنین خبرهایی بود؟ چند سال پیش بود؟ 30 سال پیش بود؟ وقتی که همین مسئله 2002 رو گفتم، یادم میاد که چند سال پیش در لندن 5 تا دانشجوی پزشکی دستگیر شدند. اینها برنامه داشتن در متروی لندن بمب منفجر کنن، ولی قبل از اینکه موفق بشن اینا دستگیر شدن. علت اینکه اینا فهمیدن که اینا چه کاری می‌خواستن بکنن، ویدیوهایی بود که این جوان‌ها از خودشون به جا گذاشته بودن که بعد از تصمیم داشتن عملیات انتحاری انجام بدن و مطمئن بودن که کشته خواهند شد، اینو به جا گذاشته بودن که بگن چه چرا؟ وقتی که این ویدیوها رو ما تماشا میکنیم میبینیم شما خیلی مهم به توجه کنیم که 5 تا دانشجوی پزشکی در لندن، اینها در انگلیس زاییده شده بودن، از خانواده پاکستانی بودن، ولی رفتن در خانواده های نسبتاً اگر خیلی بالا نه طبقه متوسط هم بودن، خانواده تحصیل کرده، اینها دانشجوی پزشکی بودن، قرار بود پزشک بشن.
بله.
ولی وقتی که این اتفاقات در افغانستان میفته و بعد هم در عراق در 2003، اینها خب افراد واکنش های مختلفی داره، اینا به این نتیجه میرسن که تنها راه جلوگیری از ستمی که از طرف غرب و عمدتاً از طرف آمریکا بر مسلمانان میگذره، تنها راهش انتقام جویی از همین مسیره.